صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
یک بار یا بیشتر همه ما اندیشیده ایم. چرا؟ این اصلا انصاف نیست. خدایا چرا تو اجازه می دهی؟ پرسش های بی پاسخ یا پاسخ های نادرست اغلب پایه‌ای برای رد کردن نیکویی خدا یا حتی انکار وجود او گشته و می توانند انسانها را در گودال و مغاک ناباوری و بی ایمانی گرفتار آورند. در نهایت اینکه آنان نسبت به حقیقت حاکمیت و تسلط خدا بر شرارت و رنج و بر اهداف نیکوی او برای ایشان چشم فرو می بندند. در هیچ جای کلام مقدس خدا بیش از کتاب ایوب به انصاف و عدل خدا آن هم به گونه جانسوز و گزنده اشاره نشده است. ایوب علارغم شکست‌ها و تلخی‌های خیش پرسشی برجسته و نفسگیر را مطرح می‌سازد. پرسشی برای همه ما در هنگامی که در زمان تنگی و بلا قرار داریم. آیا نیکویی را از خدا بیابم و بدی را نیابم؟ کتاب ایوب باب 2 آیه 10.
رها دختر جوانی است که برای مدتی به خانواده‌های آواره که از جنگ گریخته‌اند خدمت کرده و حالا با سؤالی دست به گریبان است. چرا باید رنج و شرارت وجود داشته باشد؟ از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این نمایش همراه ما باشید.
چرا باید رنج و شرارت وجود داشته باشد؟ نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
بعضی وقتا حجم رنج و شرارتی که تو دنیا وجود داره غیر قابل باوره. وقتی بچه‌هایی رو می‌بینی که پدر و مادرشون رو جلوی چشمشون کشتن، پدرایی که نمیتونن از خانواده‌هاشون محافظت کنن و مادرایی که جگرگوشه‌هاشون رنج می‌برن، بعد یه سوال تمام ذهنتو پر می‌کنه. چرا؟ خدایا چرا چنین اجازه ای میدی؟ لحظه هایی پیش میاد که از خودت بپرسی مگه خدای خالق ما همون خدای نیکو نیست؟ پس چطوری تحمل میکنه؟ چطوری ممکنه؟ گاهی ممکنه وقتی نتونی جواب سوالاتو پیدا کنی با خدا هم قهر کنی و فکر کنی شاید داره آدم رو نادیده میگیره.
رها، حاضری مامان جان؟ دیر میشه ها.
من نمیام مامان.
مهمونی که نمیریم، داریم میریم کلیسا. یک شنبه است ها.
ولی من کار دارم.
چه کاری واجبتر از کلیسا؟
ما اونجا نمیخوام بیام، نمیتونم الان بیام اونجا.
من که نمیدونم چه شد، همیشه منتظر یک شنبه بودی. باشه عزیزم، زور که نیست. مطمئنی نمیای؟
بله نمیام.
باشه، خدا حافظ.
گاهی فکر میکنم اصلا خدا اهمیتی به رنج کشیدن ما میده؟ نمیدونم این همه درد و رنج رو یک جا کی میتونه تحمل کنه؟ بدبختانه نبار اول بوده و نبار آخر. اصلا چرا خدا همچین دنیایی خلق کرد؟ چرا نابودش نمی کنه؟ چرا اصلا آدمای بدو از بین نمیبره؟ هزار تا سوال تو ذهنم رژه میره. به عکسای بچه ها نگاه میکنم، همه کثیف و رنگ پریدن. آخه اینا چه تقصیری دارن؟ واقعا خودشون باعث این رنجن؟ فقط یه کلمه تو ذهنم دور میزنه: انصاف نیست. حس میکنم باید جایی برم که جواب سوالامو بگیرم. اما کی میتونه جواب به این سوالا بده؟ شاید هیچ کس.
هی خانم، چقدر تو فکری؟
کی اومدی رسام؟ مگه کلیسا نبودی؟
ای بابا، صبح بخیر. ساعت 8 شبه ها خانم جون، اینقدر غرق این عکسا شدی که نفهمیدی ما رفتیم و برگشتیم. اما چرا نیومدی تو امروز؟
نتونستم، کار داشتم.
چه کاری مثلا؟ زل زدم این عکسا؟
رسام، فکر میکنم از خدا دلخورم.
از خدا دلخوری؟ فکر کنم بتونم حس تو بفهمم. چون خودم هم یه روز این حس رو داشتم وقتی از کمک به زلزله زده ها برگشتم. یادت میاد؟
واقعا؟ پس چرا هیچ وقت نگفتی؟
چون کسی ازم چیزی نپرسید. البته رفتم دنبال جواب سوالام و وقتی پیداش کردم اوضاع خیلی برام بهتر شد.
پیداشون کردی؟ اما از کجا؟
آره خب، فکر میکنی از کجا؟ از کتاب مقدس دیگه.
سوالات چی بودن؟
اول تو بگو ببینم سوالات چی هستن که من سوالامو بهش اضافه کنم.
راستون به نظر تو پلیدی و بدی رو هم خدا به وجود میاره؟
اینجوری که نمیشه خواهر عزیز. میدونی من چقدر زحمت کشیدم تا به جواب سوالام رسیدم؟
یعنی چی؟ یعنی نمیخوای جواب منو بدی؟
چرا میخوام؟ اما اول برو فلاکس چای آماده کن، کتاب مقدستم وردار بیار، اون موقع میشینم بهش فکر میکنم.
باشه، امر دیگه؟
هیچی، حالا فعلا برو این کارا رو انجام بده.
شنونده عزیز، بسیاری از این سوالات جای از زندگی برای شما یا عزیزانتان پیش آمده است. آیا پاسخ خود را یافته اید؟ با ادامه ماجرا همراه ما باشید.
نگفتی خدا میتونه عامل رنج و شرارت باشه؟
جوابت نه. اینطور نیست. خدا نمیتونه موجب پلیدی و یا شرارت باشه. خدا نمیتونه کاری بکنه که مغایر ذاتشه. ببین عزیزم، کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خدا نیکو هست و چون شرارت ضد نیکویی هست، پس خدا نمیتونه کار شریرانه ای رو انجام بده و یا حتی عاملش باشه. برو به کتاب مزامیر باب 5 آیه 4 و لطفاً اون آیه رو برای من بخون.
تو خدایی نیستی که به شرارت راغب باشی و گناهکار نزد تو ساکن نخواهد شد.
خب حالا سوم یوحنا آیه 10 رو برام بخون.
باشه. ای حبیب، به بدی اقتدا منما، بلکه به نیکویی، زیرا نیکو کردار از خداست و بد کردار خدا را ندیده است.
خب کمکی کرد؟
هنوزم سوالام سر جاشونن. اصلا خدا اهمیتی به رنج کشیدن آدما میده؟
عزیزم جوابت فقط یک کلمه است و اونم عیساست.
من متوجه نمیشم چی میگی.
اگه خدا اهمیتی نمیداد چرا باید شبیه ما میشد و به اون شکل رنج میکشید؟ خدا داوطلبانه به جای ما رنج کشید، اون هم به دست آدمهای شریر، در دورنج حاصل از انتخابهای انسانی، نه خدا. خدا ما رو تو شرایط رنج و درد نمیذاره که خودش تحملش نکرده باشه. خدا هم شخصا درد و هم رنج و هم در کالبد یک انسان اینها رو تجربه کرد. پس درک میکنه. پس فکر نکن که اهمیت نمیده. خدا همه اینها رو خودش شخصا تجربه کرد. تو عهد عتیق ایوب سمبل تحمل رنج هست. میدونی راجع به عدل و انصاف خدا چی میگه؟ لطفاً کتاب ایوب رو باز کن و فصل 10 آیه 2 رو بخون.
آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟
این آیه برای من خیلی تأثیرگذار بود.
راستم گاهی فکر میکنم یعنی خدا نمیتونست دنیای بهتری بسازه؟ یه دنیایی بدون درد و رنج.
البته که میتونست، اما همچین دنیایی جایی بود که انسان توش اختیار نداشت و دنیایی که همش جبر باشه. خود خدا هم میدونست یه خلقت پایین رتبه است. خدا میدونه این دنیا که آدم بتونه بد باشه اما انتخاب بکنه که خوب باشه جای مناسبی هست واسه وارد شدنش به ملکوت خدا، همون ملکوتی که توی مکاشفه میبینیم.
باشه قبول، اما چرا خدا شرارت رو نابود نمیکنه؟
خواهر عزیزم، شرارت پایه انتخاب اخلاقی آدمه، یعنی انتخاب خوبی به جای بدی، درستی به جای نادرستی. اگه خدا شرارت رو نابود کنه دیگه اراده آزاد انسان مفهوم نداره. خدا میدونست گناه اتفاق میفته اما برای اقتدار بشر بهش اراده آزاد داد، حتی با اینکه میدونست این اراده آزاد باعث رنج و مرگ پسرش میشه. اگه خدا از همون اول مخلوقی رو که اراده آزاد داشت خلق میکرد و به محض گناه از بین میبردش، پس خلقت نامفهوم میشد. اون وقت انسان فرقی با بقیه موجودات نداشت. اما خبر خوب این که خدا نقشه نابودی شرارت رو تحریزی کرد و با عملی کردنش بر شرارت هم غلبه کرد. اون هم به واسطه عیسی. خواهش میکنم برو اول پتروس باب 1:3 این آیه رو برامون بخون.
متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده.
آمین.
ببین رسام، من تمام اینا رو قبول دارم، اما بازم نمیتونم درک کنم چطور میشه خدای نیکوی مطلق این شرارت رو پیشبینی نکرده باشه و نخواد متوقفش کنه.
ببین رها جان، به طور قطع خدا نیکوه و تو این مورد با هم توافق داریم و به انسان همین اراده آزاد رو داده که این هم نیکوه، مگه نه؟
متوجه نمیشم چی میخوای بگی.
مزمور 92 آیه 15 رو برام بخون.
تا اعلام کنند که خداوند راست است، او صخره من است و در وی هیچ بی‌انصافی نیست.
آمین.
خب،
از اونجایی که هیچ ناراستی در خدا نیست و خدا توانای مطلق هم هست، پس هر چیزی رو که منطقی باشه میتونه انجام بده. اما این اصلا منطقی نیست که خدا هم اراده آزاد به ما بده و هم جبر رو. خواهر گلم، شرارت وجود داره چون آدم ها مطابق اراده آزادشون اینطور انتخاب میکنن، یعنی انتخاب کردن که نااطاعتی و گناه بکنن و رنج هم تأثیر همین نااطاعتی هست. از طرفی هم گاهی رنج باعث یک نیکویی بزرگتر میشه و فقط خداست که داره تمام پازل زندگی ما رو اینطور میبینه. چیزی که ما رنج میبینیمش و از خدا گله میکنیم که چرا بهش اجازه داده وارد زندگی ما بشه، ممکنه در حال رشد دادن ما و جلال دادن خودش باشه.
بازم منظورتو نمیفهمم.
بذار یه جور دیگه برات توضیح بدم. مثلا عیسی درباره پولس رسول اینطور میگه: زیرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمت‌ها برای نام من باید بکشد. این آیه از اعمال رسولان تو باب 9 آیه 16 است. کمی بعد هم در رساله پولس به فیلیپیان تو باب اول آیه 12 تا 14 می‌بینیم که پولس ناعادلانه به زندان می‌افته و توانایی نجات دادن خودش رو نداره. اما این فرصت رو به دست میاره تا به زندانبان، نگهبانا و کسایی که اونجا بودن بشارت بده. به خاطر همین هم خیلی از سربازای رومی به مسیح ایمان میارن. رها جان، خدا به شیوه های مختلفی اجازه میده که رنج و شرارت وجود داشته باشن تا باعث جلال خودش و رشد ما بشه.
قبول، اما این شیوه ها چی هستن؟
اولینش اراده آزاده که توضیح دادم، اما دومیش از طریق دوستای غیر واقعی مثل دوستای ایوب که مدام میگفتن بیماری و رنجی که میکشه به خاطر گناهه. لطفاً ایوب رو باز کن و باب 19 آیه 1-3 رو برام بخون.
ای به چشم. آنگاه ایوب پاسخ داد: تا به کی میخواهید عذابم بدهید و با حرفهایتان مرا خرد کنید؟ پی در پی به من اهانت میکنید و با گستاخی با من رفتار مینمایید.
یکی دیگه از این روش ها بلاهای طبیعی مثل زلزله، سیل و طوفان و چیزهای از این دست. اگه تو کتاب ایوب باب 1:18-19 رو بخونی میبینی که دلشکستگی ایوب زمانی شروع شد که یک طوفان وحشتناک باعث میشه که پسرها و دختراش بمیرن. مورد دیگه موجودات و ارواح شریر هستن. ایوب از دید خدا بی نقص ترین مرد روی زمین بود و شیطان هم به خاطر همین به اون و خانوادش حمله میکنه. این شرح حالو میتونی تو باب 1 و 2 کتاب ایوب ببینی.
یعنی خدا همیشه از رنجای ما هدف خوبی داره؟
بله. با دونستن این که نه تنها خدا در رابطه با موضوع درد و رنج ناتوان و ضعیف نیست، بلکه از اول هدفی عالی داره، میتونی دوره شک و بی‌ایمانی رو پشت سر بگذاری. هرچند که هیچ وقت کامل علت این شرارت و رنج ها رو ما در جهان درک نمی کنیم، اما به عنوان یک مسیحی کلام خدا رو داریم که بعضی از دلایل و هدف خدا از رنج انسان رو به ما نشون میده.
و این اهداف چی هستن؟
خب یکیشون آشکار کردن گناه ما برای خودمون. رنج و سختی ما رو از گمراهی باز می‌داره و به سمت اطاعت می‌بره. باعث میشه ما توبه بکنیم و به سمت ترک گناه و البته ایستادن مقابل گناه بریم. دوم، رشد دادن ایمان ما هست و بنای شخصیتمون. رنج و سختی رها جان وقت نیاز ما باعث رشد قناعت و خرسندی ما میشه. پایداری و استواری ایجاد میکنه و باعث بلوغ اخلاقی و عاطفی ما میشه. بردباری و شکیبایی در ما به وجود میاره و امید رو در ما زنده میکنه. سومین نکته‌ای که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که برای ایجاد نیکویی بیشتر به کار میره. همونطور که هر چیزی توی زندگی میبینی توسط خدا برای نیکویی به کار میره، رنج و سختی کمک میکنه نسبت به دیگران دلسوز باشین. فکر کن چقدر بچه‌هایی که توی اون کمپ‌ها دیدی بعداً میتونن به کسایی مثل خودشون کمک بکنن. چرا؟ چون شما بهشون کمک کردید و این رو یاد گرفتن و خدا بود که بهشون این اجازه رو داد تا این رنج رو بچشن. و اینجاست که میتونم بگم رنج مهربونی کردن و دلداری دادن رو به ما یاد میده. اما نکته چهارم، برای اینکه دیدگاه ما رو عوض بکنه، اینجا هم رنج به کار میاد. میدونی رنج و سختی میتونه عیسی رو در زندگی ما آشکار بکنه و جلال ابدی رو برای ما مهیا بکنه. رنج و سختی کنار تمام این چیزهایی که گفتم، اشتیاق برای ملکوت رو در ما بیشتر میکنه، جایی که مرگ و سوگواری دیگه نیست. اما نکته پنجم اینه که رنج به ما برکت آینده رو هدیه میکنه. ایمان و اخلاص ما رو ثابت میکنه و ایستادگی و پشتکار ما رو افزایش میده تا به تاج حیات برسیم. میشه رساله یعقوب باب پنجم آیه 11 رو هم بخونید؟
حتما. اینک صابران را خوشحال میگوییم و صبر ایوب را شنیده اید و انجام کار خدا را دانسته اید، زیرا که خداوند به غایت مهربان و کریم است.
آمین. اما عزیزم میدونی هدف نهایی خدا از رنج چیه؟
واقعا نمیدونم.
این که به شباهت مسیح در بیایم، تا شبیه کسی بشیم که واقعا نیکو بود. حالا ازت میخوام رومیان فصل 8 آیه 29 رو بخونیم.
باشه. آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد.
خب حالا جواب تو گرفتی یا نه؟
تا اینجا بله. اما رسام، تو هم این سوال داشتی که خدا واقعا تقاضای کمک ما رو میشنوه یا نه؟
بله داشتم.
خب
جوابش توی مزمور 34 هست، آیه 17 تا 19 رو بخون.
سب کن بخونم. نیکان فریاد برآوردند و خداوند صدای ایشان را شنید و آنها را از تمام سختی هایشان رهانید. خداوند نزدیک دل شکستگان است. او آنانی را که امید خود را از دست دادند نجات می بخشد. مشکلات انسان خوب زیاد است، اما خداوند او را از همه مشکلاتش می رهاند.
آمین. می بینی رها جان، خدا میشنوه حتی قبل از اینکه بهش بگی. گاهی جوابش بله هست، گاهی هم باید انتظار کشید. خدا حتی به دعای عیسی نگفت. اینو توی باغ جسیمانی میبینیم. به پولس نگفت وقتی پولس دچار بیماری جسمی شد، چون هدف پدر از مرگ عیسی رستگاری و نجات ما بود و هدفش از بیماری پولس این بود که اون رو فروتن بکنه. یادت باشه خدا میشنوه، اما جوابی که میده بر اساس اهداف خودشه. بیا چند تا آیه رو با هم بخونیم تا ببینی خدا در کلام خودش گفته که توی چه شرایطی همیشه کنار ما هست، حتی اگر ما احساس نکنیم. مزمور 34 آیه 7 رو برام بخون، بعدش هم آیه 18 رو.
فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست، اردو زده ایشان را میرهاند. تو آیه 18 میگه خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.
ببین تو آیه اول خدا به تو بحبوحه سختی گرداگرد ما اردو میزنه و دونستن این چه آرامش عجیبی رو به ما میده. حداقل این آرامش رو من تجربه کردم. تو آیه بعدی میبینی که وقتی دل شکسته هستیم خدا به ما نزدیکه. خدا اندوه ما رو میبینه و ثبت میکنه، حتی اشکها و گله های ما رو میبینه. اما بذار یه چیزی رو بهت بگم. وقتی که ما به خونمون توی ملکوت آسمان وارد بشیم، میبینیم که حسرت‌ها و اندوه‌های ما چقدر ما رو نسبت به دیگران دلسوز کرده. اشک‌های ما چقدر ما رو نرم کرده و تنگی‌های ما چقدر ما رو به خدا وابسته و متکی کرده. خب، خواهر عزیزم، آیا با سوال دیگه‌ای داری؟
بله دارم. واقعا برام سواله که آدما مستحق رنجی که می‌کشن هستن. این بچه‌ها رو ببین توی این عکس‌ها. واقعا مستحق این همه رنج هستن؟ کدوم انتخاب اینا باعث شده که این رنج رو بکشن؟
داری از حرف خودم راجع به اراده آزاد استفاده میکنی نه؟ نگی نفهمیده.
خب واقعا میخوام بدونم انتخاب آزاد اینا چی بوده که این رنج رو براشون رقم زده؟
ببین رها جان، خیلی وقتا خود ما مستقیم مسئول رنج هامون نیستیم. توی این دنیا که آلوده و سقوط کرده است، هم آدم خوب و هم آدم بد باید رنج بکشن. کتاب مقدس این رو میگه: او باران را بر عادلان و ظالمان میباراند. اگر تو مسیحی هستی، وعده خدا اینه که زجر و دردهات روی زمین روزی تموم میشه. پس نباید به خاطر درد جونتو تلخ بکنی. به جاش باید ایمانتو بر خدا قرار بدی و بدونی که خدا بهت اهمیت میده و برای کمک از طرف او منتظر باشی. خدا حضور داره و هیچ چیزی اتفاق نمیفته که تو رو برای روبرو کردن با اون مجهز نکرده باشه. کلام خدا تو مزمور 40 آیه 1 اینطور میگه: انتظار بسیار برای خداوند کشیدم و به من مایل شده، فریاد مرا شنید. میدونی رها جان، روزی که من به سوالای امروز تو توی زندگیم رسیدم و دنبال جوابشون گشتم، کتاب ایوب خیلی بهم کمک کرد. خیلی ازش درس گرفتم.
میشه به منم بگی چه درسایی از کتاب ایوب گرفتی؟
چرا نمیشه؟ ایوب مرد بی عیبی بود، لایق ستایش بود، اما باز یک دوره ای از زندگیش پر شد از درد و رنج، هم درد جسمی و هم درد روحی. اون نمیتونست بفهمه که چرا، همونطور که امروز تو نمیتونی بفهمی چرا بچه های جنگ رنج میکشن. نمیتونست آینده رو بدونه، پریشون بود و درد بسیار عمیقی رو تحمل میکرد. تازه کنار اینها دوستاش بهش تهمت میزدن. همینا باعث شده بود که آرزوی مرگ بکنه. ایوب تو باب 3 آیه 11 اینطور میگه: چرا از رحم مادرم نمردم و چون از شکم بیرون آمدم چرا جان ندادم؟ وقتی که ایوب از اون همه امتحانها گذشت، به این درک و فهم رسید که خدا هنوز پیش او هست، هنوز همون رو دوست داره و هنوز هم برای نیازهاش تدارک میبینه. او نتیجه و ثمر اون چه رو که به سرش گذشته بود رو دید و بصیرتی جدید رو از انصاف خدا پیدا کرد. دیگه سوالی راجع به انصاف خدا نداشت. بقیه عمرش رو با اعتماد کامل به خدا زندگی کرد و به خاطر این تجربه ارزشمند هست که تو باب 42 آیات 5 و 6 اینطور میگه: پیش از این گوش من درباره تو چیزها شنیده بود، ولی اکنون چشم من تو را میبیند. از این جهت از خود بیزار شده در خاک و خاکستر توبه میکنم.
اعتماد داشتن به خدا آرامش خوبی داره.
بله عزیزم، ولی برای این که این اعتماد و ایمان حفظ بشه، باید همیشه از کلام خدا و دعا استفاده کرد.
شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این برنامه به این شرح است: کتاب مزامیر باب 1 آیه 6 و باب 9 آیه 16 و باب 10 آیه 14، باب 18 آیه 30 و باب 25 آیه 3 و باب 55 آیه 22 و باب 145 آیه 17. کتاب تثنیه باب 32 آیه 4 و باب 10 آیه 17. کتاب رساله پولس به رومیان باب 8 آیه 28.
همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.